شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تتمتون مما یتعلق و مجال الشیاطین قضیت و رجمها به شهو. بعد از همه مطالبی که راجع به شیاطین بیان شد، این بحث آخر راجع به رجم شیاطین با شهوبه، چون ما یه تعابیری داریم که توی سوره صافات هم اومده. اصل این تعبیر عرض شد که سوره صافاته. الان اینجا با المیزان همش یه مطلب خیلی مهم داره، انشالله خدمتتون اگه چشام اینو ببینه عرض می‌کنم که هر ساعت که می‌فهمید که انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب و حفظا من کل شیطان مارد لا یسمعون الی الملأ الاعلا و یغذفون من کل جانب دهورا و لهم عذاب واسع الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب. که شیاطین استراق سم میکنن از عالم بالا، ما با شهاب اینها رو میزنیم. حالا اینجا سوال این است که اولا این استراق سم چجوریه؟ در ثانی این شهاب چیه؟ آیا همین شهاب سنگاییه که ما توی آسمان میبینیم که بعضی عقیده دارن همینه، یا نه این مثل بقیه قسمت‌های دیگه یک تمثیله؟ یعنی تمثیل از یک حقیقت پشت پرده است که به شهاب ازش تعبیر شده. حالا اینجا موضوع بحث به هر حال اینه. این نکته خیلی لطیفی هم در آخر بحث فرمود. ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین. ما در آسمان ها برج هایی رو قرار دادیم و این آسمان ها رو برای ناظرین زینت دادیم. و حفظناها من کل شیطان رجیم، از هر شیطان رانده شده ما این آسمان ها رو حفظ کردیم. الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین. یه جا به استراق سمع تعبیر کرده، یه جای دیگه هم عرض شد که خطف الخطفه تعبیر کرده در سوره صافات. حالا اینجا می‌فرماید که امام صادق علیه السلام فرمود کان ابلیس یخترق السماوات سبع. ابلیس آسمان‌های هفتگانه رو می‌شکافت. فلما، خیلی این روایت عجیبه، فلما ولد عیسی حجب عن ثلاث سماوات. زمانی که جناب عیسی متولد شد از سه آسمان این منع شد. و کان یخترق اربع سماوات، یعنی تا چهار تا آسمان امکان پیش روی داشت. البته داخل پرانتز اون بحثی که ما راجع به آسمان ها داشتیم خاطرتون باشه که اون چیزی که چشم ما میبینه این آسمان اوله، یعنی هر چیزی که میبینیم ما سماء عالمه. آسمان های بعدی باطن این عالم که بارها راجع به بطون و ظهور بحث کردیم دیگه. یعنی آسمان های بعدی مثل طبقات یک ساختمون نیست که حالا مثلا وقتی که این کهکشان ها تموم میشه پشت سر اینها دوباره یه فضای فیزیکی دیگه‌ای باشه خیلی وسیع‌تر از اینها. آسمان‌های بعدی که گفته میشه این آسمان‌ها باطن این زمینه، همونطور که آخرت باطن این دنیاست، همونطور که برزخ باطن این دنیاست، همونطور که میگیم مال یتیم خوردن باطنش آتش به این معنی. حالا اینجا بعد ببینیم این روایت چی داره میگه. فلما ولد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حجب عن سب کلها، وقتی رسول خدا متولد شد از هر هفت آسمان منع شد. و رمیت شیاطین به نجوم، شیاطین با ستاره ها رمی شدن که منظور ظاهریش همین شهاب سنگ هاست که حالا باید ببینیم منظورهای واقعا اینه یا تمثیله. در علل از ابی بصیر از ابی عبدالله علیه السلام است که انما کانت بلیت و ایوب اللت ابتلیه به ها فی الدنیا لنعمت انعمل الله به ها علیه. این ما ادامه بدیم. بلیه‌ای که جناب ایوب بهش مبتلا شد به خاطر این بود که خداوند یک نعمی رو در دنیا بهش داد. فعدا شکرها، شکر این نعمتها رو به جا آورد. و کان ابلیس فی ذلک الزمان لا یحجب دون العرش. ابلیس در زمان ایوب، هنوز جناب عیسی متولد نشده، از زیر عرش ممنوع نشده بود. فلما سعد عمل ایوب علیه السلام به اداء شکر، وقتی عمل ایوب صعود کرد، یعنی این شکری که میکرد صعود کرد، حسده او ابلیس لعنه الله، ابلیس به این عمل ایوب حسودی کرد. حالا شما خاطرتون هست تو فصل دومی که ما بحث کردیم گفتیم که ابلیس سه دسته تصرفات داره. یه دسته از تصرفاتش تصرف در بدنه، یه تصرفش تصرف در خاطر انسانه، در وسوسه است که این کار رو از عهده ابلیس بر نمیاد. یه دسته از تصرفات هم در بدن، البته برای انبیا، که این کار رو نسبت به انبیا میتونه بکنه. لذا اون بلایی که ایوب بهش مبتلا شد به ابلیس نسبت داده میشه. و یظهر منه ان عروجه لعنه الله الى السماوات لم یکن منحصرا فی سماء الاخبار عن الملائکه. از این روایت معلوم میشه که فقط اخبار ملائکه رو گوش نمیده، بلکه این مسائل رو هم میبینه، یعنی باطن اعمال رو هم میدیده. چون صعود شکر که یک چیز فیزیکی نیستش، که صعود شکر اون باطن عمل ایوبه، معلومه که این باطن رو مشاهده میکرده. بله نه نه، حالا ما الان صحبتمون اینجاست که آیا این آیه حمله به ظاهرش باید بشه یا باید حمله به تمثیل بشه. تمثیل چیه؟ این است که شما تشبیه معقول میکنی به محسوس، میگن تمثیل. یعنی یک مطلب عقلی را در کالبد یک مثال حسی بیان میکنی، در حالی که مثال حسی شما اصلا واقعیت نداره. حالا من همیشه برای این مثال داستان چوپان دروغگو رو میگم. داستان چوپان دروغگو که یه داستان واقع شده که نیست، تشبیه معقول به محسوسه. شما میخواید چیکار کنی؟ شما میخواید بگی که آقا دروغ گفتن باعث سقوط اعتبار انسان میشه. حالا به مثلا به یه بچه 4 ساله بگی که بچه جون دروغ نگو، اعتبارت در نزد مردم ساقط میشه. اون میگه اصلا اعتبار یعنی چی؟ ساقط شدن یعنی چی؟ اصلا نمیفهمه شما چی میگی. ولی شما این داستانو وقتی میگین، این بدون دغدغه از این داستان همون مطلبو میگیری، یعنی اصل مطلبو بهش میدین بدون اینکه از اون عبارت ثقیل استفاده کرده بشه. تمثیل های قرآنی از این سنخه که یک مطلب رو، یعنی یک مطلب حقیقی را شما به زبان داستان میگید. از جمله مشهورترین تمثیل های قرآنی که ما به خاطر همین جمع تمثیلش توش گیر کردیم داستان آدمه. آیا واقعا در داستان آدم مکالمه قولی بین خدا و ملائکه بوده؟ آیا واقعا ابلیس اونجا بوده گردن کلفتی کرده سجده کردن واقعا حسی؟ یعنی یه زمینی بوده افتادن به زمین، بعد اینم بلند شده گفته من سجده نمی‌کنم، بعدم آدمو در یه بهشتی قرار دادن، یه میوه اونجا بوده، این میوه رو خورده، بعد سقوط کرده، بعد لباساش مثل برگ درخت اصلا شیخته؟ آیا داستان اینه یا این مثل داستان چوپان دروغوی تمثیله؟ یعنی یه حقیقتی هست توی باطن این عالم، چون ما این حقیقت رو نمیتونیم درک کنیم، به زبان تمثیل از این حقیقت برای ما صحبت کردن. گفتن از قال رب و کل الملائکته اینی جایلون فلرز خلیف. حالا اینجا آیا واقعا شهاب سنگ ابلیس رو رجم میکنه؟ یعنی همین شهاب سنگ های آسمانی که ما میبینیم اینا میخوره به ابلیس؟ شما اول بفرمایید طبق برهانی که ما اول فصل گفتیم ابلیس از چه سنخیه؟ ابلیس مجرده، اصلا ماده نیست. چیزی که مجرده با یه شهاب سنگ مادی که نمیشه رجمش کرد. پس این شهاب سنگی که شما میبینید این نیست که ابلیس و شیاطین رو باش رجم میکنن، چون مجرده که با ماده نمیشه رجم کرد. پس این تعابیری که توی قرآن کریم آمده که شیطان رو با شهاب سنگ رجم میکنن، این تعبیر تمثیله. باید یه کسی مثل علامه ما رو رجوع بده به وجه تمثیلش، ما ببینیم در واقع در باطن این عالم ابلیس چه کار میکنه و چجوری اون کاری که میکنه باطل میشه. اصلا اگه با شهاب سنگ رجمش میکنه که بعد این شهاب سنگ بخوره به این از بین بره. ببین مگه نمیگه رجم میکنن؟ من هم دارم حرف خودم میزنم. بله آتیش ماده است. نه ابلیس یه موجود مجرد از ماده است، ماده نداره. جن که ماده نیستش که، جن مجرد، جن قالب مثالی داره. آتیش روی جن اثر نمیذاره. کی گفته آتیش روی جن اثر میذاره؟ نه اینو همین هایی میگن که اونا رو میگن، میگن مثلا تو آینه نگاه کنی نمیدونم چی میبینی، آب جوش میریزی مثلا اون بچهش میسوزه و اینا. اینا از همون هست. ببین شما یه دونه این کتاب بذارین توی یه جعبه درش هم گفت کنی، طبق قانون ماده میتونی اینو بیرون بکشی با در بسته از تو جعبه؟ جن اینو بیرون میکشه برات، از تو این سقف این کتاب میبره بیرون. حالا من جن ندارم ولی نشونتون میدادم، دست برداشت من این کار رو. از تو این سقف این قرآن رو میبره بالا، در یک لحظه مسافات طولانی تقیم کنه، از این سر عالم میره اون سر عالم. این معلومه قالب، قالب مثالیه، قالب مادی نیست. البته تمثل هم میتونه پیدا بکنه، اینه که میگن به شکل مثلا گربه میبینن و اینا، این درست. البته نه اینکه هر گربه ای جنه ها، این گربه سیاه جنه، این هم نیست. ولی در قالب تمثل پیدا میکنه. یه داستان خیلی محکمی ما داریم که این داستان محکم اینو ثابت میکنه، راجع به شیخ بهاست. البته راجع به شیخ بها افسانه زیاد گفتن، ولی یه داستان خیلی محکمی هست، این سند داره این داستان، اونجا از اون داستان معلوم میشه که این قالب پیدا میکنه. حالا وارد فرعیات نشیم، ولی مقصود حالا شما اینو بگو، اگه واقعا این شهاب سنگ شیطان رو رجم میکنه، خب وقتی بهش میخوره باید این کاری ساخته بشه دیگه، پس باید دیگه شیطانی در کار نباشه دیگه، یا این از بین میره یا از بین نمیره. اگه از بین رفت که خب پس شیطان دیگه در کار نیست، اگه از بین نرفت که این خبر رو دزدیده، مثلا اینکه مالا خبر دزدیده یه پس گردانی همش بزنه بگید چقدر توپ شیطان بدی است، خب این خبر رو گرفت رفت، هدف از اون رجم این بود که این نتونه اخبار غیبی رو بگیره، پس معلوم میشه این ظاهر نیست، یه چیز دیگه است. البته اینجا معلوم نمیشه، تو سوره صافات اینجاشون یه مطلبی گفته خیلی عمیقه، ولی باز سر مطلب بود سوره صافات گفته. حالا اجازه بدین تا جلو بریم ببینیم چی میشه، که این بحث دیگه جلسه بعد نمونه. بله الان عرض میکنم. بله از آتشه. حالا چه جوریه آتش؟ اون حرارت آتش ماده است، اون حرارت آتش که ماده نیستش. من شنیدم نمیدونم دیگه، من شنیدم نمیدونم چه جوریه. میگه غذا وقتی میخوره این جوریه، این میشه خوراکش، با تنفسی که ما میکنیم چه جوریه، این خوراکش. مثل ملائکه که میگن ملائکه غذاشون طعامشون و شرابشون تسبیح. حالا اینم باز یه سری داره راجع به ملائکه، چون قوامشون به این دوتاست. راجع به اجنه اینو من از یک کسی شنیدم، یه سند، یه آدم محکمی گفت این غذا خوردنش اینجوری. نه اینم از همون هست، میگه اگه بسم الله بگی میاد سر سفره، اگه رحمان رحیم بگی میره. یه مطالب درستی هست، اینا مخلوط شده. این که اگر با نام خدا شروع بکنی شیطان دخالت نمی کن. شما هر اعمال متعددی رو اسم بردن، یکیش غذا خوردن، که اگر با نام خدا شروع کنی یعنی چی؟ تفسیرشو بگین شما. با نام خدا شروع کنی یعنی چی؟ یعنی بگی بسم الله الرحمن الرحیم. حالا می فرماید که بسم الله یعنی با نام خدا برای خدا، یعنی این غذا رو برای خدا میخورم. اگه شما به باطن این غذا رو برای خدا بخورین، انرژیشو برای خدا مصرف کنی، شیطان دخالتی دیگه نمیکنه. لذا شیطان در این غذا با شما شریک نمیشه. اونجایی که شریک میشه، چون من این غذا رو میخورم انرژی پیدا میکنم، بعد میرم با این غذا معصیت میکنم، با این توانی که پیدا کردم، خب اینجا شیطان در غذای من شریک شده دیگه، این باطنش اینه. حالا میفرماید که وقد ذکروا فی معنا هذه المساله بعض الوجوه، یه سری وجوه رو گفتن که منها ما ذکره و صدر متعلقین قدس سر و فلمفاتی، که انشالله اینو ما میذاریم برای فصل دوم، کلام صدر متعلقین رو انشالله سال بعد میگیم اگه زنده بودیم. حالا میگیم چه کاری میخوایم انجام بدیم. و من اراده و فلیرج مفاتی القیب مشهد سادس مشهد 16 همشه صفحه 217. حالا این صفحهش با این کتابی که ایشون داره مشهد 16 هم، هر کسی خواست مراجعه کنه مفاتی القیب. اما الذی یظهر من معناها، حالا از سلام میگه اون چیزی که ما به ذهن میاد اینه، به ما یناسب البنا علی ما مر من الاصول ان یقال، طبق اصولی که گفتیم باطن مسئله اینه، ان السماوات السبع والارضین السبع ما کاند من هازتن فی زمن الانبیاء السابقین کل الانحیاز. ملاحظه بفرمایید، چون آسمان به معنی باطن این عالمه، مثلا مقام عرش کدوم مقامه؟ مقام فاصله بین غیب و شهوده. اگه خاطرتون باشه خصوصیت این آسمان‌های مختلف این بود که هر چقدر اون حقایق عالم از بالا به سمت پایین نازل میشه در حین نزول غیب میخوره. اجازه بدید من این مثال یه بار دیگه تکرار بکنم. ببینید ما یه تجافی داریم، یه تنزل داریم. تجافی اینه که بارون از توی ابر میفته روی زمین، ولو این ابر میلیاردها قطره الان با خودش داره، اگه یه قطره ازش شده باشه به اندازه یه قطره کم شده دیگه، اینو میگن تجافی. اما تنزل اینه که الان من یه مطلبی رو میخوام به شما بگم، این مطلب در فضای وجود من هست به عنوان یک مطلب علمی، نه طول داره نه عرض داره نه ارتفاع نه قالب، هیچی نداره، یه مطلب علمیه، حدم نداره. حالا میخوام این مطلب رو به شما تبیین کنم، میام تو فضای ذهن خودم میگم چجوری این حرف رو به شما بفهمونم. برای این حرف خودم یه قالب میسازم تو ذهنم، این قالب اون مطلب باطنی منو تو خودش نزول میده، بعد این قالب رو به زبانم میارم، یعنی این قالب رو میریزمش تو قالب الفاظ، اون چارچوب ذهنی رو تبدیل میکنم به چارچوب لفظی. نه اون مطلب علمی من کم میشه، نه اون قالب درونیم کم میشه، نه وقتی حرف میزنم چیزی از من کم نمیشه، همه این مطالب علمی سر جای خودش هست. این مطلبی هم که الان به شما القا کردم قید خورد، به این میگن تنزل. حقایق عالم وقتی از بالا نازل میشه در جایگاه خودش قدر نداره، ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر، هر چی میاد پایینتر قید میخوره، قدر میخوره تا میرسه به عالم ماده. اینجا شما هر چیزی دارید محدوده، شما اینجا علم محدود دارید، حیات محدود دارید، قدرت محدود دارید، جمال محدود دارید، کمال محدود دارید، نامحدودش اونجاست. این رابطه حفظ بشه. حالا دستورات انبیا هر کدوم مربوط به یه بخشی از این عوالمه، مثلا توحید مربوط به عرش، میاد تا پایین تا میرسه به این احکام جزئی مربوط به خواب و خوراک و حرکت و سفر و اینا، میشه احکام جزئی. چون انسان‌ها آمادگی پذیرش نداشتن، مثل کودکان کلاس اول بودن، در ابتدای دعوت انبیا شما به هیچ وجه از این جزئیات دعوت رسول خدا خبری نمیبینیم. تازه خود رسول خدا روز اولی که اومد چی گفت؟ قولوا لا اله الا الله تفلو، یک کلمه گفت، بگین لا اله الا الله تا رستگار بشی. الان ما باید بگیم لا اله الا الله تفلو، یا این همه توابع داره لا اله الا الله. لذا در زمان جناب نوح این همه احکام و اسرار نبود، نسل به نسل بشر که جلو می رفت آمادگی پیدا می کرد، دستورات جدید و موارد ریزتر وارد می شود، تا جایی که در شریعت اسلام برای ریز موارد شما دستورالعمل اومده، یعنی برای ریز و درشت کار شما دستورالعمل اومده. خب یه موقع شما یه گندم می نازین تو خاک، میگن برو به امان خدا دیگه بارون میاد بعدن این رشد میکنه، این میشه گندم دی. اما یه موقع میگن یه کتابچه میذارن جلوی شما 2000 صفحه راجع به رشد گندم، این دیگه اون گندم دیم نیست، اون وقت محصول اینم اون محصول دیم نیست، نه کیفیتش کیفیت دیمه نه کمیتش کمیت دیمه. حالا ممکنه یه موقع این 1000 صفحه بشه 10000 صفحه، قطعا اون گندمی که با 10000 صفحه دانش بیرون میاد با اون گندمی که مینداختی دونه رو تو صحرا بیرون میومد خیلی فرق میکنه. دستورالعمل‌های انبیا اینطوری بوده. حالا یه کسی الان روز اول می‌خواد بیاد کشاورزش یه کتاب 10000 صفحه بزنه، بیا اینو مطالعه کن بعد گندم بکن، این که نمیتونه که. لذا دستورات مربوط به بخش‌های مختلف کمالات بوده. یه دستوری از توحید انسانو میبره تا عرش، یه دستوری هم هست این دستور شستشوه، این مربوط به حفظ بدنه، این مربوط به اون آسمان‌های افکانه نیست. اینطوری نیست که حالا اگه کسی غسل جمعه کرد مثلا دیگه این تا عرش بره جلو، یا مثلا یک کسی مسواک زد این مثلا تا عرش خدا پیش بره، اینا که نیستش که. این دستور ماره این بخشه، این ماره پیراهنشه که این پیراهنش سالم بمونه. حالا ببخشید، این دستورالعمل ها هر کدوم تا یه افقی انسانو بالا میبره. لذا انبیای سابق دستورالعمل ها رو از اوج شروع کردن، چون انسان آماده دریافت ریز عمل ها نبوده، از این به این تعبیر شده. وقتی جناب عیسی آمد از سه تا آسمان منع شد، چون تا قبل از زمان عیسی فقط به توحید دعوت میکرد، یه سلسله احکام جزئی هم بود، لذا این راه نفوذ داشت. بعد احکام بعدی که اومد، جناب عیسی احکام سه آسمان بعدی رو بیان کرد، یعنی افق بیاناتش این افق بوده، لذا راه نفوذ شیطان بسته شد، چون کسی که به این دستورالعمل عمل میکرد شیطان راه نفوذ نداشت دیگه. رسول خدا وقتی آمد دستورالعمل‌های همه عوالم رو بیان کرد، دستورالعمل‌های همه عوالم بیان شد، اگر کسی عمل بکنه شیطان راه نفوذ نداره. شیطان یه راه نفوذش از طریق بدنه دیگه، من الان میخورم زمین چه ربط به شیطان داره؟ ربط داره. در همه عوالم راه فریب دادن وجود داشته، احکامش نیومده بوده، پس این میتونست نفوذ کنه، میتونست نفوذ کنه دیگه، از این تعبیر شده به اینکه استراسه هم میکنه، چون میتونست نفوذ کنه. اما الان اگه کسی به دستورالعمل ها عمل کنه، راه تمام نفوذهاش بسته است، هیچ از هیچ طریق نمیتونه نفوذ کنه. به این معنا که من عمل نکنم، عمل نکنم تا اوج منو میبره. پس این ماجرا کنایه از اون ماجرا است. حالا شما ملاحظه فرمید، میفرماید که آسمان ها از همدیگه جدا نبود در زمان انبیاء سابقین، ولا کانت شرائعهم مستوعبتن للاعمال نازله من السماوات. شریعت انبیا هم اعمال نازله از سماوات رو در بر نمیگرفت، غیر ما نزلت من ما فوق از سما سابه، غیر از اون دستورالعملی که از ما فوق آسمان هفتم نازل شده بود، مثل اصل توحید و ولایت و نبوت و بعضی از موارد مادون، به حسب استعداد الامم الماضیه، به حسب استعداد امتها. فلما تولد المسیح عیسی ابن مریم علیه السلام منع ابنیس لعنه الله من ثلاث سماوات، از آسمان هفتم و ششم و پنجم من شد، چون دستورالعمل این آسمان ها صادر شد. و انها زد ازاکه ثلاث من الارضین، از سه تا از آسمان ها و زمین ها مشخص شد، چهار تا از اینها باقی موند. وستو عبد شریعت و به تکمیل شریعت موسی علیه السلام من الاعمال به نسبت زالک، شریعت موسی رو کامل کرد، راه نفوذ سه آسمان رو بست. و زمانی که تولد محمدون صلی الله علیه و آله و سلم منع لعنه الله به برکت ای صلی الله علیه و آله و سلم من جمیع السماوات، چون دستورات رسول خدا بستن راه شیطان به جمیع آسمان ها بود، یعنی به جمیع باطن ها بود. و ونها زد به ذالکت جمیع الارضین سر و قذفت شیاطین به شهوب. حالا قذفت به شهوب چیه؟ اینو داشته باشیم. ونقطع تل کهانت، کهانت منقطع شد. یه سحر داریم یه کهانت داریم. سحر این است که ساحری با خوارق عادت یه کاری بکنه، کهانت این است که به جن متوسل بشه. توسل به جن بهش میگن کهانت. فرقش اینه که اونجا خودش کار میکنه با استفاده از فرمول ها، اینجا به جن متوسل میشه. لذا راه نفوذ کهانت بسته شد. به همین خاطر جادوگری و اینا زیاد رواج داشت در عهد عتیق، البته امروز هم رواج پیدا کرده، منتها یه بخشش هنوز خیلی وسعت پیدا نکرده. امروز هم جادوگری الان زیاد شده، مخصوصا تو اون بخشی که قرآن نفی کرده، یفرقون بین المرء و زوجه. کهانت توسل به جن، اگه جن مسخر کنه از جن استفاده کنه میشه کهانت. یه شاخه‌های دیگه هم داره، کیمیا و سیمیا و کلهو سر، کیمیا و لیمیا و هیمیا و سیمیا و ریمیاس، این 5 تاست. این 5 تا تمام شاخه‌های علوم غریبه توش هست، هر 5 تا رو در بر گرفت. یکی پریزا به من گفت که نمیخوای جفر یاد بگیری، گفتم نه، پس جفر نمیاد بده. گفتم آقای قاضی گفته هر کی این کارو بکنه پشیمون. جفر من میخوام چیکار؟ بشینم 3 ساعت حساب کنم که مثلا آقای عبدالله ها امروز میاد. خب اومدی دیدم دیگه. مثلا بشینم کلی محاسبه کنم که امشب شما شام ماکارونی میخوری. خب فردا ازت میپرسم دیگه، محاسبه نمیخواد که. تو چیزای مهم که جواب نمیده، تو این چیزا هم که حالا مثلا فردا شما میری فلان جا. ثم من مازه. نمیشه استاد بعد بیه سراغ شاگرد. دیدم من مستعدم اومده سراغ. همینطوره. ربطش اینه که شیطان چی کار میکنه؟ من میخورم زمین پام میشکنه، بعد ناشکری میکنم، اینجا شیطان وارد میشه. شیطان از این قسمش است. ببینید کار شیطان با بدن نیست، کار شیطان نفوذ به قلبه، اما این نفوذ از طریق بدن انجام میده. بسیاری از درهایی که ما باز میکنیم و وارد میشه همین مسائل دنیاییمونه دیگه. مثلا روزیمون تنگ میشه، فقر، بنده خلق کردی روزیشو نمیدی، اینجوری میگیم دیگه، خودت خلق کردی روزیش هم نمیدی، عصبانی میشیم از استفاده. اینجا ورودی شیطان، پامون میشکنه. حالا تو این دنیا فقط یکی من بودم پای من نمیشکنی، خب یه کسی دعا میکرد مستجاب نمیشه، گفت حالا اگه دعا مستجاب نمیکنی لاقل یه سنگ بزن کلام بشکن، یه سنگ از بالای کوه افتاد سر شکست، بعد میگه بلند شد بره پاش گیر کرد خورزن، گفت حالا چرا دیگه هلم میدی. بعد میفرماید که فف هم ان کنت من اهله ان شاء الله، اگه از اهلش هستی این مطلب رو بفهم. بعد میفرماید و علم ان الشیاطین، این مطلب هم تمام شد، الان یه تتمهشو عرض میکنم. بدان که شیاطین منحصر در جن نیستن، بل ربما لحق بهم شیاطین من الانس، ما شیطان انسی هم داریم. این عبارت خیلی عبارت عجیبیه. و هو الذی تختزیه الاصول السابقه، این اون چیزی که از اصول سابق فهمیده میشه. و هو الفناء فی الشیطان، اصول سابق این بود که من وقتی مطیع شما میشم اراده من فانی در اراده شما میشه. اعمال انسان جزء ذات انسانه، یعنی اعمال انسان جزء شؤون انسانه، پس فانی شدن فعل در فعل فانی شدن ذات در ذاته، تا به اندازه همون فعل. حالا اگر یک کسی تمام افعالش فانی در تمام افعال یک کس دیگری شد، پس تمام ذاتش فانی در تمام ذات اون میشه. اگر کسی تمام فعلش فانی در فعل شیطان شد، ذاتش فانی در ذات شیطان میشه. این همونه که شما ازش تعبیر میکنه، میگه فلانی شیطان مجسمه. البته تو چهره هم این تأثیر میذاره، چهره عوض میشه، میشه شبیه شیطان چهرهش. حالا اینجا میفهمید که اون اصول سابق که میفهمید اینه، و هو الفناء فی الشیطان، پس ما فناء فی الله داریم، فناء فی الشیطان هم داریم. شیاطین الانس والجن، قرآن هم میگه شیاطین انس و جن دیگه. قال تعالی من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. من اینو از حاجا پرسیدمشون تایید کردن که در این مقام از شیطان جلو میزنه، چون انسانه دیگه، انسان همونطور که از ملائکه جلو میزنه از شیطان هم جلو میزنه دیگه. این انسانی که فانی در شیطان شده باید شیطان بیاد از این درس بگیره، چون این انسانه، کمالاتش فوق کمالات شیطانه، لذا درکاتش هم فوق درکات شیطانه. در قصص راوندی از عبدالعظیم حسنی علیه السلام از امام محمد عسکری است که در حدیث ظهور ابلیس برای جناب نوح میگه حضرت نوح از فرمود که تکلم، حرف بزن با من. ابلیس گفت فقال ابلیس لعنه الله، خیلی این روایت عجیبه، اذا وجدنا ابن آدم شهیحن او حریصن، شه شدت حرصو میگن، حریص حریصوش میگن شهیح. وقتی که فرزند آدم شهیح و حریص و حسود و جبار و عجول شد، تلقفناه و تلقف الکره، ما مثل توپ باش بازی میکنیم، میشه توپ میدان بازی ما. فانجتمع اطلنا هذه الاخلاق، وقتی یک کسی این اخلاق توش جمع شد، سمینا شیطانا مریدا، ما بهش میگیم شیطان مرید، یعنی خود شیاطین هم اسم اینو میذارن شیطان. هازا آخر و ما اردناه و ایراده و من هازه المباحث علاما یسمه به الوقت و یسعه البا و الله المستعان و الیه المسیر و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. این کتاب شریف لطف خدا بعد از یه سال شما به جلسه آخرش رسید. بله؟ نه اصلا این صفت نیست، این باید ملکه بشه، باید ملکه انسان بشه تا اون نفوذ کنه. اگر ملکه بشه ولی اگر هرس ببین میدین چرا اینطوریه، دلیلش اینه که وقتی که یک صفتی در انسان ملکه میشه، تمام فضای وجود انسان رو پر میکنه. یعنی شما، من وقتی که هرس بر من غلبه میکنه، در نگاه به شما و دوستی با شما این هرس حاکمه، دوستی به هرس ربطی نداره، ولی دوستی رو انتخاب میکنم که اون هرسم رو پر کنه. مثل عشق، عشق وقتی میاد صفات نامربوط به خودش هم پر میکنه، یعنی همه وجود طرف رو میگیره، لذا در همه جا باش همراه، به همه صفات غلبه میکنه. مثل علم، مثل دیوانگی، مثل امثال اینا، اینا وقتی که میاد به صفات دیگه هم غلبه میکنه. لذا اینطوری نیست که بگه خب یه صفت داره حریصه، این هم صفات خوب داره. این صفت حرص میاد میشه پادشاه مملکت وجود، لذا تمام صفات دیگر رو تحت سلطنت خودش میگیره، این سایر صفات رو هم در راه این به کار میبره. لذا اینجا میگه حریص، صیغه مبالغه است، یه صفت مشبه است. یه عبارت اینجاست، با اجازه شما من اینو بخونم، این خیلی عبارت رساس راجع به این مطلبی که اینجا بیان شد خیلی عالی بیان میکنه. میفرماید که مش المیزان اینجا بود، آره الان همینو المیزان باز کردم تو. هر ساعت که میفرماید که لا یخلو من ظهوره این فی کون سماع دنیا من از سماوات سبع الذی یذکر و القرآن و عالم الکواکب فوق الارض. اولا آسمان ها که میگیم باطن این عالم، این که عرض کردیم. بعد این که میفهمد حفظن من کل شیطان مارد، منظور از شیطان مراد به شیطان از شریر من الجن، اینجا منظور از شیطان شیطان جن، و مارد یعنی الخبیث العاری من الخیر، یعنی خبیثی که خیر نداره. بله شیطان مارد صفتشه. لا یسمعون الی الملأ الاعلا و یغذفون من کل جانب. وقتی که گوش میدن ما اینا رو با شهاب سنگ میزنیم، یعنی لا یتسمعون و تسمع، تسمع کنایه از اسقاص یعنی گوش فرا دادن. بعد اینجا حالا میفرماید یه عبارتی داره که اینجا شرح در واقع این مطلب اینجا میشه کاملا مطلب مشخص کنه، یه شرح لغوی داره که ما حالا ازش میگذریم. میفرماید که المراد بالخطفه اختلاص و سم الا من خطف الخطفه، مگه اون شیطانی که اختلاص سم میکنه، یعنی میدزده اون اخبار غیبی رو، که به استراق سم هم ازش در جای دیگه تعبیر اومده. حالا معنی این آیات اینه که انا زینا السماء التي هي اقرب السماوات منكم، ما این آسمان دنیای شما رو با کواکب زینت دادیم و از شیطان خبیث عاری از خیر حفظ کردیم، اجازه شنوایی در اخبار غیبی ملأ اعلا رو بهش ندادیم، اگرم که خبری رو بدزده یرمونم من کل جهت حالکون مطرودین، اونو رمیش میکنیم. حالا این رمی چیه؟ آیا حسیه؟ میفهمید مفسرین در توجیهش مطالب بسیاری گفتن که اینا هیچ کنون قابل قبول نیست. اونی که فهمیده میشه اینه، این عبارت رو انشاءالله داشته باشین، خیلی عبارت عالیه. میفرماید که یحتمل والله العالم ان هذه البيانات في كلامه تعالى من قبيل الامثال المضروبه، احتمال این است که اینا از همون امثال مضروبه باشه، یعنی مثل داستان چوبان دروغ‌خو که یه مسمایی رو به زبان تمثیل برای ما بیان میکنه، که تصور به هل حقائق الخارجت عن الحس في صورت المحسوس، یه حقیقتی در خارجه به زبان حسی برای ما اینو این حقیقت رو بیان کنن، لتقریب آمن علیه السلام بتونیم این حقیقت رو درک کنیم. و هو عز و جل، این همونی که خداوند فرمود تلک الامثال و نظره به حال الناس و ما یعقلها الا العالمون، و از این قبیل مثل عرش و کرسی و لوح و کتاب زیاده تو کتاب خدا که تمثیله، و قبلا هم میگه ما اینا رو بیان کردیم. و علی هذا مراد از سما التی تسکنها الملائکه عالما ملکوتیا، اولا منظور از آسمان این نیست، ملکوت عالم یعنی باطن عالم. از افق اعلا نسبته او الی هذا العالم المشهود نسبت السما، چون اون آسمان ها نسبت به آسمان پایین خودشون مثل این آسمان ها نسبت به زمین، نه از جهت فاصله مکانی، چون میگه از طرف پرسیدن که عرش کجاست، حضرت فرمود مد البصر و دعاء المظلوم، به اندازه که چشمت کار میکنه و به اندازه دعای مظلوم، دو تا مطلب فرمود، یکیش حسی یکیش غیر حسی، دعای مظلوم که دیگه حسی نیستش که، یعنی عرش در نزد دعای مظلوم. اینجا هم همینه، اینجا میفهمد مقصود از مقصود ملکوت این عالمه. و قذبهم به شهوب اقترابهم من عالم الملائکه للاطلاع علی اسرار الخلقه، و الحوادث المستقبله، اینا رفتن که اخبار خلقت و حوادث آینده رو بگیرن. و رمیهم به مالا یتیقون و من نور الملکوت، رمیشون یعنی با نور ملکوتی که تحملشو نداشتن اینا رو زدن. او کرتهم علی الحق لتلبیسه. ببینیم میگین که یه کسی داره دروغ میگه، خب مثلا دروغش اینه که داره میگه که فلان شخص مریض شده، حالا من میام اینجا وای میسم توی کلاس بدون اینکه هیچ حرفی بزنم میگید که فلانی داشت حرف میزد کلامش مثل یخ آب شد. چه اتفاقی افتاد؟ داشت یک باطلی رو لباس حق به تنش میکرد، خود حق ظاهر شد، ای من حق بودم دیگه، چون این داشت میگفت فلانی مریض، من باز سال بدن سالم اومدم اینجا وایستادم، حضور من در اینجا که حق مطلب بود باعث بطلان این باطل این شد. میگید حرفش مثل یخ آب شد. اینا یه حقی رو میگیرن میخوان این حق و لباس باطل به تنش کنن، چون شیطان کارش تلبیسه دیگه. ملائکه خود حق رو ظاهر میکنن، لذا کلام شیطان مثل یخ آب میشه، از این تعبیر کرده به زدن با شهاب. لذا این فرماید که یا معنی شهاب این است که با نور ملکوتی که اینا تحمل اون نور ملکوتی رو ندارن اینها رو میزنن، لذا اینا قدرت تحمل اون حقیقتی رو که میخواستن بدزدن ندارن، ساقط میشن از پذیرش. این یه مطلب که این عمیق‌تر از این دومیه. یا هم کرتهم علی الحق لتلبیسهی و رمی الملائکه یا هم بالحق، اینا حمله میکنن که حق رو بگیرن، لباس باطل به تنش بپوشونن، اما ملائکه با ظهور دادن حق باطل و از لباس باطل و از تن حق اینا در میارن، یعنی کار اینا رو زائل میکنن. و ایراد او تعالی قصت و استراق شیاطین لسم و رمیون به شب عقیب الاقسام بالملائکه. حالا به ملاحظه فرمید وجه تقریبش هم اینه، میفرمید این آیه پشت سر آیه وحی ملائکه اومده، یعنی آیات قبلی موضوع بحثشون این است که به ملائکه وحی میشه، این آیه موضوع بحثش این است که شیطان رمی میشه، لذا این تناسب بین صدر و ذیل نشون میده که این در واقع میخواد اون وحی رو دریافت کنه، با ظهور دادن ملائکه وحی را این کاری که میخواد بکنه به تن حق لباس باطل بکنه، این کارش افشا میشه. این مطلب خیلی عمیقی که چون در اینجا بیان فرمودن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله همینطور. بله. همینطور.
این الان
اون اصلا یه بحث دیگه است. ببینید رمی حجاج خودش یه تمثیل، هدف اینه که برن اون سنگه رو بزنن. برای چی رمی میکنن؟ باطن رم چیه؟ باطن رم کناره از اینه که ما شیطان رو زدیم، این باطنشه دیگه، بله اون سنگ رو که نمیزنن که. پس خود این کار حجاج یه تمثیله. حالا چرا جناب ابراهیمو به صورت جسم در مقابل ظاهر شد؟ در مقابل سایر انبیا هم همین کارو میکرد. دلیلش اینه که پایگاه و محل ورود شیطان دل انسانه، یعنی انانیت انسانه، منیت انسان پایگاه ورودی شیطانه. اگر کسی انانیت نداشت شیطان پایگاه ورودی نداره، لذا شیطان نمیتونه از درون وسوسش کنه، لذا انبیا اصلا وسوسه‌ای نداشتن. اگر می‌خواست یه کلامی رو بهشون القا کنه مثل یک آدم از بیرون میومد، اینم دلیل اومدنش. و جناب ابراهیم هم این سنگ رو برمی‌داره شیطان رو می‌زنه. شما سنگ جمره رو می‌زنید، شما اعلام دارید می‌کنید که ما هم مثل ابراهیم شیطان رو از خودمون داریم خارج می‌کنیم، همونطور که اون شیطان رو راند، اون شیطان در درونش نبود، از بیرون راند، ما از درون می‌رانیم شیطانو. این سر رمی جمره است، منتها این اصلا به این قسمت که ما الان داریم بحث کنیم ارتباط نداره. این رمی شیاطین با شهاب‌های آسمانیه که ایشون این شهابو یا کنایه از نور انوار ملکوتی گرفت یا کنایه از اظهار حق گرفت، یعنی ملائکه حق رو ظاهر میکنن، شیطان کیدش باطل میشه. تصرف در قلب با وسوسه، تصرف در بدن تصرف در عالم خارج زینت میده عالم برای انسان. شما تماشا میکنی لذت میبری از دنیا، این کار شیطان. بیماری ایجاد میکنه، میگه این که پاد میلغزه میفتی زمین، کار شیطان.
ببخشید
قرآن دقیقا این آیه که ابراهیم ملکوت رو دید.